سخنرانی پنجم، منشأ و سرنوشت جهان. در تمام طول دهه 1970 عمدتاً روی سیاه‌چاله ها کار می کردم، ولی در سال 1981 علاقه ام در مورد پرسش هایی درباره آغاز و فرجام جهان هستی دوباره زنده شد و آن زمانی بود که در کنفرانسی در خصوص کیهانشناسی در واتیکان شرکت کرده بودم. کلیسای کاتولیک هنگامی که در مورد گالیله و در خصوص یک مسئله علمی خواست حکم صادر کند، اشتباه بزرگی را مرتکب شد. اکنون قرنها بعد تصمیم گرفته بود که بهتر است برای راهنمایی کلیسا در مورد کیهانشناسی از اطلاعات تعدادی متخصص استفاده کند. در پایان کنفرانس شرکت کنندگان این توفیق را یافتند که به حضور پاپ برسند. او اظهار داشت قابل قبول است که تحول و دگرگونی جهان هستی پس از مهبانگ مورد مطالعه قرار گیرد، ولی تفحص در خود مهبانگ شایسته نیست. مهبانگ لحظه خلقت و فعالیت خداست. خوشحال بودم که پاپ نمی دانست من درباره چه موضوعی در جلسه کنفرانس سخنرانی کردم. مایل نبودم به سرنوشت گالیله دچار شوم. من نسبت به گالیله احساس همدردی می کنم. بخشی از آن به خاطر این است که درست 300 سال پس از مرگ او به دنیا آمدم. مدل مهبانگ داغ. برای اینکه توضیح دهم سخنرانی من درباره چه موضوعی بوده است، باید ابتدا سرگذشت کیهان را که مقبولیت عمومی یافته و مدل مهبانگ داغ نامیده می شود توضیح دهم. در این مدل فرض بر آن است که جهان هستی بر اساس مدل فریدمان که درست به زمان مهبانگ یا انفجار بزرگ باز می گردد قابل توضیح است. در مدل فریدمان از آنجایی که جهان در حال انبساط است، دمای ماده و تابش در آن رو به کاهش می رود و چون دما سنجش ساده ای از انرژی متوسط ذرات است، این سرد شدن جهان اثر مهمی بر ماده باقی می گذارد. در دماهای بسیار بالا، ذرات با چنان سرعتی حرکت می کنند که می توانند از قید هر گونه جاذبه ناشی از نیروهای هسته‌ای و الکترومغناطیسی بگریزند. ولی با سرد شدن این انتظار وجود دارد که ذرات یکدیگر را جذب کنند و به صورت توده درآیند. اندازه جهان در خود مهبانگ صفر بود و در نتیجه می بایست دمایی بی نهایت می داشت. ولی با انبساط جهان دما و تابش رو به کاهش نهاد. یک ثانیه پس از مهبانگ دما تقریباً به 10,000,000,000 درجه پایین آمد. این دما تقریباً 1,000 برابر دمای مرکز خورشید است و بمب هیدروژنی هنگام انفجار به دمای معادل مرکز خورشید می رسد. جهان هستی در این دما، یعنی پس از یک ثانیه، عمدتاً حاوی فوتون، الکترون و نوترینو و پادماده های آنها همراه با مقداری پروتون و نوترون نیز بود. همچنان که جهان به انبساط خود ادامه می داد و دما نیز کاهش می یافت، در حالتی که در آن الکترون ها و جفت الکترون ها بر اثر برخورد به وجود آمده بودند، به زیر آن حالت سقوط کردند و رو به نابودی نهاده منهدم شدند. بدین ترتیب بیشتر الکترون ها و پاد الکترون ها همدیگر را نابود کردند و بر اثر آن فوتون های بیشتری به وجود آمد و فقط تعداد قلیلی الکترون باقی ماند. تقریباً 100 ثانیه پس از انفجار بزرگ دما به 1,000,000,000 درجه سقوط کرد که دمای درون داغ‌ترین ستارگان است. در این دما پروتون‌ها و نوترون‌ها دارای آن انرژی کافی نیستند که بتوانند خود را از ربایش نیروی هسته‌ای قوی برهانند. آنها به یکدیگر می‌پیوندند تا هسته‌های اتم‌های دوتریوم یا هیدروژن سنگین یا همان ایزوتوپ هیدروژن که دارای یک پروتون و یک نوترون است را به وجود آورند. سپس پروتون‌ها و نوترون‌های بیشتری به هسته‌های دوتریوم می‌پیوندند و هسته‌های هلیوم را می‌سازند که حاوی دو پروتون و دو نوترون است. چند تایی از عناصر سنگین‌تر مانند لیتیوم و بریلیوم نیز به وجود می‌آیند. می توان محاسبه کرد که در مدل مهبانگ داغ تقریباً یک چهارم پروتون‌ها و نوترون‌ها به هسته‌های هلیوم همراه با مقدار کمی هیدروژن سنگین و عناصر دیگر تبدیل می‌شوند. نوترون‌های باقی مانده متلاشی شده به صورت پروتون در می‌آیند که هسته‌های هیدروژن معمولی را می‌سازند. این پیش‌بینی‌ها با آنچه مشاهده می‌شود به خوبی همخوانی دارند. مدل مهبانگ داغ همچنین پیش بینی می کند که ما می توانیم تابش باقی مانده از مراحل داغ اولیه را مشاهده کنیم، ولی بر اثر انبساط جهان آن دما اکنون به چند درجه بالای صفر مطلق نزول یافته است و آن توضیح دهنده تابش زمینه میکروموج یا همان مایکروویو است که به وسیله بنزیاس و ویلسون در 1965 کشف شد. بدین ترتیب می توانیم کاملا مطمئن باشیم که دارای تصویر درستی حداقل از یک ثانیه پس از مهبانگ هستیم. پس از گذشت چند ساعت از انفجار بزرگ، ایجاد هلیوم و عناصر دیگر متوقف شد و پس از آن تقریبا برای چند میلیون سال بدون آن که اتفاق زیادی رخ دهد، جهان به انبساط خود ادامه داد. سرانجام هنگامی که دما به چند هزار درجه سقوط کرد، الکترون‌ها و هسته‌ها دیگر انرژی کافی نداشتند تا بر جاذبه الکترومغناطیس موجود در بین خود غلبه یابند. در نتیجه به یکدیگر پیوستند و اتم‌ها به وجود آمد. جهان هستی به صورت یک کل به انبساط و سرد شدن خود ادامه داد. ولی در قسمت‌هایی که چگالی کمی بیشتر از حد متوسط بود، به سبب جاذبه گرانشی بیشتر انبساط کندتر صورت گرفت. سرانجام در برخی مناطق این جاذبه موجب توقف انبساط و رنبش یا فرو ریختن مجدد شد. با ادامه رنبش کشش گرانشی مواد در خارج از این مناطق موجب حرکت چرخشی ملایم در این نواحی شد. همچنان که مناطق در حال رنبش کوچکتر می شدند، چرخش آنها سریع‌تر می شد. درست مانند اسکیت بازان که برای چرخش سریع‌تر بر روی یخ دست‌های خود را جمع می‌کنند. سرانجام هنگامی که منطقه به قدر کافی کوچک شد، سرعت چرخش به اندازه‌ای رسید که در کشش گرانشی تعادل به وجود آمد. بدین ترتیب کهکشان‌های دیسکی شکل چرخان متولد شدند. با گذشت زمان گاز موجود در کهکشان‌ها به صورت ابرهای کوچکی درآمد و تحت تأثیر نیروی گرانشی خود فرو ریخت. با جمع شدن و تراکم دمای گاز افزایش یافت و به حدی گرم شد که واکنش هسته‌ای در آن آغاز گردید. این واکنش موجب شد که هیدروژن بیشتری به هلیوم تبدیل شود و گرمای ساطع شده افزایش یابد و در نتیجه روند تراکم متوقف گردد. آنها برای زمانی طولانی در این حالت باقی ماندند که نمونه آن خورشید ماست که با سوخت هیدروژن هلیوم تولید نموده و انرژی را به صورت گرما و نور ساطع می کند. ستارگان پرجرم‌تر داغ‌تر می شوند تا بتوانند کشش گرانشی خود را متعادل کنند. این عمل موجب می شود که واکنش های همجوشی هسته‌ای چنان سریع در آنها صورت گیرد که هیدروژن خود را در زمان کوتاه 100 میلیون سال به طور کامل به پایان برسانند. سپس به آهستگی منقبض و متراکم می شوند و با داغ‌تر شدن تبدیل هلیوم به عناصری سنگین تر مانند کربن یا اکسیژن را آغاز می کنند. ولی این رویداد موجب از دست دادن انرژی زیادی نمی شود و بدین ترتیب همان گونه که در گفتار سیاه چاله ها توضیح دادم مرحله بحرانی روی می دهد. آنچه بعداً رخ می دهد کاملاً روشن نیست. ولی به نظر می رسد که بخش‌های مرکزی ستاره با چگالی بسیار زیاد مانند ستاره نوترونی یا سیاه‌چاله فرو می ریزد. بخش‌های خارجی ستاره ممکن است در یک انفجار عظیم که ابر نو اختر نامیده می شود به اطراف پراکنده شود. درخشش ابر نو اختر از تمامی ستارگان کهکشان بیشتر است. برخی از عناصر سنگین‌تر که در پایان حیات ستاره تولید می‌شوند به درون گاز داخل کهکشان پرت می‌شوند. آنها برخی از مواد خام نسل بعدی ستارگان را فراهم می‌کنند. خورشید ما دارای تقریباً 2% از این عناصر سنگین است، زیرا یک ستاره نسل دوم یا نسل سوم است. خورشید تقریباً 5 میلیارد سال قبل از ابری از گاز چرخان حاوی خرده‌ها و بقایای ابر نو اخترها شکل گرفته است. بخش بیشتری از گاز موجود خورشید را به وجود آورد یا به اطراف پراکنده شد. ولی مقدار کمی از این عناصر سنگین گرد هم آمدند و جرم‌هایی را به وجود آوردند که با نام سیاره مانند سیاره زمین به دور خورشید می‌گردند. سوالات بدون پاسخ. این تصویر از جهان هستی که با گرمای بسیار آغاز شد و با منبسط شدن رو به سردی نهاد، با کلیه مدارک مشاهده شده امروز توافق و هماهنگی دارد. با این وجود تعدادی پرسش مهم بدون پاسخ باقی می‌ماند. نخست، چرا جهان اولیه تا این حد داغ بوده است؟ دوم، چرا جهان در مقیاس بزرگ تا این حد یک نواخت و همگون است؟ به عبارت دیگر، چرا جهان از هر نقطه از فضا که مشاهده شود تمامی فضای آن و تمامی جهتهای آن عین هم هستند؟ سوم، چرا جهان در آغاز برای اجتناب از رنبش تا این حد نزدیک به آهنگ بحرانی انبساط یافته است؟ اگر آهنگ انبساط یک ثانیه پس از مهبانگ کمتر از یک قسمت در 100,000,000,000,000 قسمت می بود، در آن صورت جهان پیش از آن که به اندازه کنونی خود برسد دوباره فرو می ریخت. از سوی دیگر اگر آهنگ انبساط آن در یک ثانیه پس از مهبانگ به همین مقدار که ذکر شد بیشتر می بود، جهان به حدی منبسط می شد که اکنون عملا تهی بود. چهارم، به رغم این واقعیت که جهان در مقیاس‌های بزرگ بسیار یک نواخت و همگن است، دارای قسمت‌های متراکم مانند ستارگان و کهکشان هاست. تصور بران است که این قسمت‌ها بر اثر اختلاف اندکی در چگالی جهان اولیه در نواحی مختلف به وجود آمده اند. چه چیزی مبدأ این افت و خیزهای چگالی بوده است؟ نظریه نسبیت عام به تنهایی نمیتواند این ویژگی‌ها یا پرسش‌ها را پاسخ دهد، زیرا این نظریه پیش‌بینی می‌کند که جهان در تکینگی مهبانگ با چگالی نامحدود آغاز شده است. در تکینگی نسبیت عام و تمامی قوانین فیزیک فرو می‌پاشند. نمیتوان پیش‌بینی کرد که از تکینگی چه چیزی بیرون می‌آید. همان گونه که قبلاً توضیح دادم، می توان کلیه رویدادهای پیش از مهبانگ را نادیده گرفت، زیرا آنها هیچ گونه تأثیری بر آنچه می بینیم ندارند. فضا زمان دارای حد و مرزی است، دارای آغازی در مهبانگ است. چرا باید جهان در انفجار بزرگ به صورتی آغاز شود و درست به آن گونه‌ای درآید که اکنون مشاهده می کنیم؟ چرا جهان تا این حد یک نواخت است و دقیقاً به اندازه ای انبساط می‌یابد که مانع فرو ریختن آن شود؟ موجب خرسندی است اگر بتوان نشان داد که تعدادی از آرایش‌های متفاوت اولیه جهان به صورتی متحول گردیده است تا جهانی مانند جهان کنونی به وجود آید. اگر قضیه چنین باشد، جهانی که از برخی شرایط اولیه تصادفی و بدون ترتیب تکامل یافته است، باید حاوی مناطقی مشابه آن چیزی باشد که اکنون مشاهده می‌کنیم. همچنین ممکن است مناطقی کاملا متفاوت وجود داشتند ولی احتمالاً برای تشکیل کهکشانها و ستارگان مناسب نبودند. اینها پیش شرطهای ضروری برای تکامل حیات متفکرند، حداقل حیاتی که ما میشناسیم. بدین ترتیب مناطق مزبور حاوی موجودات متفکری نبودند تا تفاوتها را مشاهده کنند. هنگامی که علوم کیهانی را مورد بررسی قرار می دهیم، باید این اصل انتخاب را در نظر بگیریم که در منطقه ای از جهان زندگی می کنیم که برای ظهور حیات متفکر مناسب بوده است. این بررسی واضح و مقدماتی را گاهی اصل انسانی می گویند. از طرف دیگر، فرض کنید وضعیت آغازین جهان به صورتی بود که دقیقاً به آنچه در پیرامون خود می‌بینیم، البته بجز زمین، ختم می‌شد. در آن صورت نامحتمل بود جهان حاوی مناطقی باشد که حیات در آنها ظهور کند. در مدل مهبانگ داغ که پیشتر آن را توضیح دادم، جهان اولیه وقت کافی نداشت تا گرما از منطقه‌ای به منطقه دیگر جریان یابد. این بدان معناست که نواحی مختلف جهان با دمایی دقیقاً همسان آغاز شده است و دلیل آن همسانی دما در زمینه ریزموج است که در تمام جهات دمایی برابر دارد. همچنین آهنگ اولیه انبساط باید با دقتی بسیار محاسبه شده باشد تا جهان قبل از رسیدن به وضعیت کنونی دوباره فرو نریزد. بدین ترتیب اگر مدل مهبانگ داغ را در هنگام آغاز زمان مدل درستی تلقی کنیم، در آن صورت آهنگ اولیه جهان هستی می بایست به دقت انتخاب شده باشد. توضیح این امر بسیار دشوار است که چرا جهان باید دقیقاً بدین گونه آغاز شود، مگر آنکه بگوییم خداوند از قبل تصمیم گرفته بود موجوداتی چون ما را خلق کند. مدل تورمی، انبساط جهان اولیه با سرعت بسیار بالا. برای اجتناب از اشکالات مربوط به مراحل بسیار آغازین مدل مهبانگ داغ، آلنگات از مؤسسه فناوری ماساچوست MIT مدل جدیدی را ارائه داد. در این مدل بسیاری آرایش‌های متفاوت آغازین همگی به پدیده‌ای مانند جهان کنونی تبدیل شدند. او پیشنهاد می‌کند جهان آغازین شاید یک دوره انبساط بسیار سریع یا تصاعدی داشته است. این انبساط را تورمی می‌گویند، مقایسه‌ای با تورم قیمت‌ها که در هر کشوری کمتر یا زیادتر صورت می‌گیرد. رکورد جهانی تورم در قیمت‌ها احتمالاً متعلق به آلمان پس از جنگ جهانی اول است، هنگامی که قیمت یک قرص نان که کمتر از یک مارک بود طی چند ماه به میلیون‌ها مارک رسید. اما تورمی که ما درباره آن صحبت می‌کنیم و در مورد جهان رخ داده حتی از این مقدار هم بیشتر بوده است. 1,000,000,000,000,000,000,000 بار فقط در کسری از ثانیه. البته این تورم متعلق به حکومت فعلی نبوده، بلکه قبلن روی داده است. گات می گوید جهان با مهبانگ بسیار داغی آغاز شد. انتظار می رود در چنین دمای بالایی نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف و نیروی الکترومغناطیس نیروی واحدی را تشکیل دهند. با انبساط جهان عالم سرد شد و انرژی ذرات رو به کاهش نهاد. سرانجام شرایطی به وجود آمد که به آن گذار فاز می گویند و در نتیجه آن تقارن بین نیروها شکست. نیروی هسته‌ای قوی از نیروهای هسته‌ای ضعیف و الکترومغناطیس متفاوت شد. مثال معمولی گذار فاز یا تبدیل فاز یخ زدن آب هنگام سرد شدن است. آب مایع متقارن است، یعنی در هر نقطه و در هر جهت همسان است، ولی هنگامی که بلورهای یخ تشکیل می شوند مکانهای آنها معین است و در جهات مختلف ردیف می شوند. بدین ترتیب قرینه بودن آب شکسته می شود. در مورد آب اگر به دقت عمل کنیم می توانیم آن را فوق سرد کنیم، یعنی می توانیم دمای آن را به زیر نقطه انجماد یعنی زیر صفر درجه سانتیگراد بیاوریم بدون اینکه یخ بزند. گات میگوید جهان ممکن است به همین گونه عمل کرده باشد. دما ممکن است زیر مقدار بحرانی آمده باشد بدون آنکه تقارن بین نیروهای آن شکسته شود. اگر چنین اتفاقی روی داده باشد، جهان با انرژی بیشتر از زمانی که تقارن آن شکسته شد در یک حالت ناپایدار قرار گرفته است. این انرژی اضافی ویژه میتواند در یک اثر ضد گرانشی خود را نشان دهد و درست مانند یک ثابت کیهانشناختی عمل کند. اینشتین ثابت کیهانشناختی را در نظریه نسبیت عام ارائه داد و آن زمانی بود که می‌خواست مدل جهان ایستا را مطرح کند. ولی در این مورد جهان در حال انبساط بوده است. بنابراین اثر دافعه این ثابت کیهانشناختی موجب شده است تا جهان به میزان روبه افزایشی در حال گسترش باشد. حتی مناطقی که دارای ذرات بیشتری از حد متوسط بوده با شتابی تورمی نیز در حال گسترش بودند. همچنان که جهان گسترش می‌یافت، ذرات ماده از هم بیشتر دور می‌شدند و جهانی در حال انبساط باقی می‌ماند که به زحمت ذراتی در آن به چشم می‌خورد. جهان هنوز در حالت فوق سرد به سر می‌برد و تقارن بین نیروهایش هنوز شکسته نشده بود. هر گونه بی‌نظمی در جهان با عمل انبساط همسان و یک نواخت می شد، همانند بادکنکی که با باد شدن چین و چروکهایش صاف می شود. بنابراین حالت همسان و یک نواخت جهان کنونی می تواند از بسیاری حالتهای آغازین غیر یک نواخت به وجود آمده باشد. آهنگ این انبساط نیز به سوی آهنگ بحرانی بازدارنده رنبش میل داشت. به علاوه ایده تورم نیز می تواند توضیح دهد که چرا مقدار زیادی ماده در جهان به وجود آمده است. چیزی حدود 1080 ذره در بخشی از جهان که برای ما قابل مشاهده است وجود دارد. آنها از کجا آمدند؟ پاسخ این است که بر اساس نظریه کوانتومی ذرات می توانند به صورت زوجهای ذره پاد ذره از انرژی به وجود آیند. اما دوباره این پرسش پیش می آید که انرژی از کجا آمده است؟ پاسخ داده می شود که مقدار کل انرژی جهان دقیقاً صفر است. ماده در جهان از انرژی مثبت ساخته شده است، ولی ماده بر اثر گرانش خودش را جذب می کند. دو تکه از ماده که نزدیک هم قرار گرفته اند، نسبت به همان دو تکه ماده که از هم فاصله طولانی دارند دارای انرژی کمتری هستند. این بدان علت است که شما برای جدا نگه داشتن آنها انرژی صرف کرده اید. شما باید با نیروی گرانشی که آنها را به سوی هم می‌کشد مقابله کنید. بدین ترتیب به تعبیری میدان گرانشی دارای انرژی منفی است. در مورد کل جهان می توان نشان داد که این انرژی گرانشی منفی دقیقاً انرژی مثبت ماده را خنثا می کند. بنابراین کل انرژی جهان صفر است. دو برابر صفر صفر می شود. بدین ترتیب جهان می تواند انرژی مثبت ماده را دو برابر و انرژی منفی گرانشی را بدون نقض قانون بقای انرژی نیز دو برابر کند. این واقعه در انبساط طبیعی که چگالی انرژی ماده با بزرگتر شدن جهان کاهش می‌یابد رخ نمی‌دهد، بلکه در انبساط تورمی صورت می‌گیرد. زیرا چگالی انرژی حالت فوق سرد هنگام انبساط جهان ثابت باقی می‌ماند. زمانی که اندازه جهان دو برابر می‌شود، انرژی مثبت ماده و انرژی منفی گرانشی دو برابر می‌شوند. در نتیجه انرژی کل جهان صفر باقی میماند. در مرحله تورمی اندازه جهان به مقداری بسیار زیاد افزایش یافت. در نتیجه مقدار کل انرژی موجود برای ساختن ذرات بسیار زیاد بود. سرانجام انبساط جهان. جهان اکنون به صورت تورمی در حال انبساط نیست. بنابراین می بایست در گذشته سازوکاری وجود می داشت که اثر بسیار عظیم ثابت کیهان شناختی را حذف می کرد. این مکانیزم آهنگ انبساط را با کمک گرانش از حالت شتابدار به حالت انبساط کند، آنگونه که اکنون وجود دارد، تغییر داد. با انبساط جهان و سرد شدن آن، انتظار می رفت که سرانجام تقارن بین نیروها شکسته شود، همانگونه که آب فوق سرد سرانجام یخ می زند. سپس، انرژی اضافه تقارن که شکسته نشده بود، آزاد شد و موجب دوباره گرم شدن جهان گردید. و پس از آن، جهان مانند مدل مهبانگ داغ به انبساط و سرد شدن خود ادامه داد. با این وجود، اکنون توضیحی وجود دارد که چرا جهان درست در حد آهنگ بحرانی انبساط یافته و چرا نواحی مختلف آن دارای دمای یکسانی است. در مدل پیشنهادی گات، گزار شکسته شدن تقارن امری ناگهانی فرض شده بود، مانند ظهور ناگهانی کریستال‌ها در آب بسیار سرد. ایده مزبور بدین صورت بود که حباب‌های فاز جدید شکسته شدن تقارن در فاز گذشته شکل گرفته بود، همانند حباب‌های بخار در پیرامون آب جوشان. تصور بر این بود که حباب‌های منبسط شده با هم برخورد می‌کردند تا تمامی جهان وارد فاز جدید شود. مشکلی که پیش می‌آید، آنگونه که من و چند تن دیگر خاطر نشان کردیم، این است که جهان با چنان سرعتی منبسط شد که حباب‌ها سریع‌تر از آنکه به هم ملحق شوند، از یکدیگر دور شدند. جهان در حالتی بسیار نایکنواخت باقی ماند، در حالی که در برخی نواحی آن بین نیروهای مختلف تقارنی وجود داشت. چنین مدلی از جهان با آنچه ما می‌بینیم مطابقت ندارد. در اکتبر 1981 برای شرکت در کنفرانسی درباره گرانش کوانتومی به مسکو سفر کردم. پس از کنفرانس در خصوص مدل تورمی و مسائل آن در مؤسسه اخترشناسی استرنبرگ کنفرانسی دادم. در بین شرکت کنندگان جوانی روسی به نام آندری لیند بود. او گفت اگر حباب‌ها بسیار بزرگ باشند، مشکل حباب‌هایی که به هم ملحق نشده اند وجود نخواهد داشت. در این حالت منطقه ما در جهان می توانست درون حبابی منفرد قرار گیرد. برای اینکه این عمل واقع شود، تغییر از تقارن به تقارن شکسته شده باید به آرامی شکسته شدن درون حباب صورت گیرد و بر اساس نظریه های وحدت بزرگ این امر کاملا امکان پذیر است. ایده لیند ایده بسیار خوبی بود، ولی من خاطر نشان کردم که حباب‌های او در زمان مزبور از خود جهان بزرگتر خواهند شد. من نشان دادم که به جای این که تقارن در داخل حباب‌ها شکسته شود، همزمان در همه جا شکسته خواهد شد و این به جهانی ناهمگن مانند آنچه اکنون می‌بینیم ختم می‌شود و مدل شکسته شدن آهسته تقارن کوشش خوبی بود برای توضیح آنکه جهان چرا بدین گونه است. با وجود این، من و چند تن دیگر نشان دادیم که در آن صورت دگرگونی‌ها در زمینه تابش ریزموج کیهانی بسیار بیشتر از آن خواهد بود که اکنون می‌بینیم. همچنین کارهای بعدی این تردید را به وجود آورد که آیا در جهان اولیه گذار فاز به درستی صورت گرفته است؟ مدل بهتر موسوم به مدل تورمی آشوبگون در سال 1983 به وسیله لیند معرفی شد. این مدل به گذارهای فاز وابسته نبود و مقدار درست دگرگونی‌های زمینه ریزموج را ارائه می‌داد. مدل تورمی نشان می‌داد که آهنگ کنونی جهان می‌تواند از تعداد بسیاری پیکربندی‌های اولیه برخاسته باشد، ولی این بدان معنا نیست که هر پیکربندی اولیه‌ای به جهانی همانند جهان کنونی ختم شده باشد. بنابراین حتی مدل تورمی به ما نمی‌گوید که چرا پیکربندی اولیه به گونه‌ای بوده است که جهان کنونی از آن به وجود آمده است. آیا برای توضیح به اصل انسانی روی آوریم؟ آیا با توسل به آن نتیجه خواهیم گرفت؟ به نظر می رسد که ناامید کننده است و خط بطلانی است بر امید به درک زیربنا و شالوده جهان هستی. گرانش کوانتومی و اتحاد نظریه عام نیوتن با مکانیک کوانتومی. برای آنکه بتوانیم حدس بزنیم جهان هستی چگونه آغاز شده است، نیاز به قانونهایی داریم که در هنگام آغاز زمان به کار آیند. اگر نظریه کلاسیک نسبیت عام درست بوده باشد، قضیه تکینگی بدین صورت بوده است که زمان از نقطه‌ای با چگالی و انحنای نامحدود آغاز شده است. در چنین نقطه‌ای تمامی قوانین علم فرو می‌پاشند. می‌توان فرض کرد که در تکینگی‌ها قوانین جدید وارد عمل شدند، ولی فرموله کردن این قانون‌ها در شرایط بد تکینگی‌ها بسیار مشکل است و از طریق مشاهدات نمی‌توانیم به چگونگی آن قوانین پی ببریم. در قضیه تکینگی میدان گرانشی چنان نیرومند می شود که آثار گرانشی کوانتومی اهمیت می یابد. در آن هنگام نظریه کلاسیک برای توضیح جهان هستی دیگر کارآمد نیست. از این رو ضرورت دارد که از نظریه گرانش کوانتومی برای توضیح مراحل بسیار آغازین جهان استفاده کرد. همان گونه که خواهیم دید این امکان وجود دارد که در نظریه کوانتومی قوانین معمولی علم در همه جا از جمله در آغاز زمان مورد استفاده قرار گیرند. ضرورتی ندارد که برای تکینگی ها قوانین جدیدی فرض شود، زیرا در نظریه کوانتومی وجود هیچ نوع تکینگی ضروری نیست. ما تا کنون نظریه کامل و فراگیری نداریم که مکانیک کوانتومی و گرانش را در بر گیرد، ولی کاملا اطمینان داریم که صورتهایی از این نظریه واحد وجود دارد. یکی از آنها به کار گرفتن طرح فاینمن است که نظریه کوانتومی را بر اساس حاصل جمع تاریخچه ها فرمول بندی کرده است. در این رویکرد ذره‌ای که از نقطه آ به نقطه ب می رود برخلاف فیزیک کلاسیک فقط دارای یک تاریخچه یا مسیر نیست. در عوض ذره برای رسیدن به ب می تواند هر مسیر ممکن را در فضا زمان طی کند. با هر یک از این مسیرها دو عدد وابسته وجود دارد. یکی نشان دهنده اندازه موج و دیگری نشان دهنده محل و موقعیت در سیکل، یعنی فاز آن. این امکان که ذره از نقطه خاصی می گذرد از حاصل جمع امواج تمامی مسیرهای ممکن که از آن نقطه می گذرند به دست می آید. ولی هنگامی که عملاً کوشش می کنیم این حاصل جمع را به دست آوریم، با مشکلات تکنیکی یا فنی جدی روبرو می شویم. تنها راه حل موضوع انجام این دستورالعمل ویژه است. حاصل جمع امواج مربوط به مسیرهای ذره در زمان حقیقی که من و شما تجربه می کنیم واقع نمی شود، بلکه در زمان موهوم روی می دهد. زمان موهوم ممکن است مشابه داستانهای علمی تخیلی به نظر آید، ولی در واقع یک مفهوم ریاضی کاملا تعریف شده است. برای اجتناب از مشکلات تکنیکی یا فنی حاصل جمع تاریخچه های فاینمن باید از زمان موهوم استفاده کرد. این عمل اثر جالب توجهی بر روی فضا زمان باقی می گذارد. تفاوت بین زمان و فضا به طور کامل از بین می رود. فضا زمانی که رویدادها دارای مقادیر موهومی از مختصات زمان است، فضا زمان اقلیدوسی نامیده می شود، زیرا دارای سنجه‌ای همیشه مثبت است. در فضا زمان اقلیدوسی، تفاوتی بین جهت زمان و جهتهای فضا وجود ندارد. از سوی دیگر در فضا زمان حقیقی که در آن رویدادها با مقادیر حقیقی مختصات زمان مشخص شده اند، به سهولت می توان تفاوت را بیان کرد. جهت زمان در مخروط نور و جهتهای فضا خارج از مخروط نور قرار می گیرند. می توان کاربرد زمان موهوم را وسیله یا راهکاری ریاضی به حساب آورد که جوابهای مربوط به فضا زمان را محاسبه می کند. ولی ممکن است قضیه بیش از اینها باشد. احتمال دارد که فضا زمان اقلیدوسی مفهومی بنیادی باشد و آنچه فضا زمان حقیقی میپنداریم ساخته و پرداخته ی تصورات ما باشد. هنگامی که ما حاصل جمع تاریخچه‌های فاینمن را در مورد جهان به کار میبریم، تاریخچه یک ذره به صورت یک فضا زمان کاملا خمیده خواهد بود که نشان دهنده تاریخچه تمام جهان هستی است. به سبب دلایل تکنیکی که پیشتر ذکر شد، این فضا زمان منحنی میبایست اقلیدوسی باشد. بدان معنا که زمان موهوم است و نمیتوان آن را از جهتهای موجود در فضا تمیز داد. برای محاسبه احتمال یافتن یک فضا زمان حقیقی با ویژگی معین، باید امواج وابسته با تمامی تاریخچه در زمان موهومی که دارای آن ویژگی است جمع شود. سپس می توان تاریخچه احتمالی جهان را در زمان حقیقی تعیین کرد. شرایط فاقد مرز. شاید جهان مرزی در فضا زمان ندارد. در نظریه کلاسیک گرانش که بر اساس زمان حقیقی است، جهان هستی فقط به دو صورت میتواند رفتار کند. یا جهان برای زمانی نامتناهی وجود داشته و یا دارای آغازی در یک تکینگی در زمانی در گذشته بوده است. در واقع قضایای تکینگی نشان میدهد امکان دوم به وقوع پیوسته است. از سوی دیگر، در نظریه کوانتومی گرانش امکان سومی مطرح می شود. از آنجا که هنگام به کارگیری فضا زمان اقلیدوسی که جهت زمان در همان راستای جهتهای فضاست، برای فضا زمان این امکان وجود دارد که در مساحت محدود ولی فاقد تکینگی هایی باشد که کرانه و مرز تشکیل دهند. فضا زمان مشابه سطح زمین است، جز آنکه دارای دو بعد اضافی است. سطح زمین از جهت مساحت محدود است ولی فاقد مرز و لبه است. اگر در سفری دریایی به سوی مغرب سفر کنید، از لبه زمین سقوط نمی کنید یا به درون یک تکینگی وارد نمی شوید. من این را می دانم زیرا به دور زمین سفر کردم. اگر فضا زمان اقلیدوسی به زمانی موهوم که در یک تکینگی آغاز شده است بازگردد، با همان اشکالی روبرو خواهیم شد که در نظریه کلاسیک در تعیین وضعیت آغازین جهان برمی‌خوریم. خداوند احتمالاً می‌داند که جهان چگونه آغاز شده است، ولی ما نمی‌توانیم دلیل خاصی مبنی بر این که جهان بدین صورت یا صورت دیگر آغاز شده است را ارائه کنیم. از طرف دیگر، نظریه کوانتومی گرانش امکان جدیدی را در اختیار می‌گذارد. در این حالت مرزی برای فضا زمان وجود ندارد. بدین ترتیب نیازی به مشخص کردن مرزی در جهان وجود ندارد. دیگر تکینگی نیست که در آن قوانین علم فرو پاشد و نیز قانون جدیدی وجود ندارد که برای فضا زمان مرزی به وجود آورد. می توان گفت وضعیت مرزی جهان همان بدون مرزی است. جهان هستی کاملا خودبسنده است و تحت تأثیر هیچ گونه عاملی از خارج قرار نمی گیرد. جهان نه خلق شده است و نه از بین می رود. در کنفرانس واتیکان بود که من برای نخستین بار این ایده را مطرح کردم که ممکن است زمان و فضا با هم سطحی را تشکیل دهند که اندازه آن محدود بوده ولی مرز یا کرانه ای نداشته باشد. اما مقاله من با زبان ریاضی بیان شده بود، بنابراین در آن زمان به مفاهیمی چون نقش خدا در خلق جهان توجهی نمی شد. همان گونه که من نیز توجه نداشتم. در کنفرانس واتیکان من نمی دانستم چگونه ایده بدون مرز برای جهان را ارائه دهم. ولی تابستان بعد را در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا سپری کردم. در آنجا با دوست و همکارم جیم هارتل، درباره این موضوع که اگر فضا زمان بدون مرزی بود جهان چه شرایطی می داشت کار می کردیم. من باید تأکید کنم که این ایده که فضا و زمان در عین بدون مرز بودن محدود است فقط یک طرح پیشنهادی است. ایده مزبور از برخی از اصول علمی دیگر استنتاج نشده است. همانند هر نظریه علمی دیگر ممکن است در آغاز به دلایل زیبایی شناختی یا متافیزیکی ارائه شده باشد. ولی آزمون حقیقی آن هنگامی است که بتواند پیشبینی هایی به عمل آورد که همخوان با مشاهدات باشد. دستیابی به این عمل در حالت گرانش کوانتومی به دو دلیل امری دشوار است. نخست آنکه ما هنوز دقیقاً مطمئن نیستیم چه نظریه‌ای می‌تواند به گونه‌ای توفیق‌آمیز نظریه نسبیت و مکانیک کوانتومی را با هم ترکیب کند، گرچه ما از کم و کیف چنین نظریه‌ای آگاه هستیم. دوم آنکه هر مدلی که بتواند کل جهان هستی را به تفصیل توضیح دهد، از لحاظ کاربرد ریاضی باید بسیار پیچیده تر از آن باشد که ما بتوانیم پیشبینی ها را دقیقاً محاسبه کنیم. بنابراین ما ناچاریم به تقریب روی آوریم و حتی پس از آن هم مسئله استخراج پیشبینی ها امر دشواری خواهد بود. بر اساس طرح پیشنهادی جهان بدون مرز، این احتمال که جهان بیشتر تاریخچه های ممکن را دنبال می کند قابل صرف نظر کردن است. ولی مجموعه خاصی از تاریخچه ها وجود دارند که از تاریخچه های دیگر بسیار محتمل ترند. این تاریخچه ها را می توان مشابه سطح زمین دانست که با فاصله نسبت به قطب شمال، یعنی نماینده زمان موهوم، و اندازه مدار عرض جغرافیایی، یعنی نماینده اندازه فضایی جهان، در ارتباط است. جهان از قطب شمال به عنوان نقطه منفرد آغاز می شود. هنگام حرکت به طرف جنوب، مدار عرض جغرافیایی برابر با انبساط جهان همراه با زمان موهوم بزرگتر می شود. جهان در خط استوا به حد اکثر اندازه خود می رسد و دوباره به صورت یک نقطه منفرد در قطب جنوب منقبض می شود. اگرچه اندازه جهان در قطب شمال و جنوب صفر است، ولی این نقاط نقطه های تکینگی محسوب نمی شوند و قوانین علمی در آغاز جهان فرو نخواهند پاشید. درست همان گونه که در قطب شمال و جنوب زمین به قوت خود باقی می مانند. تاریخچه جهان در زمان حقیقی بسیار متفاوت به نظر می رسد. چون این به نظر می آید که با حد اقل اندازه که برابر با حد اکثر اندازه تاریخچه در زمان موهوم است، هستی خود را آغاز می کند. سپس جهان در زمان حقیقی همانند مدل تورمی منبسط می شود. با این وجود نباید پذیرفت که جهان به طریقی در موقعیتی درست و مناسب خلق شده است. جهان هستی به میزانی بسیار منظم منبسط می شود، ولی سرانجام دوباره فرو خواهد ریخت یا خواهد رنبید و به صورت یک تکینگی در زمان واقعی در خواهد آمد. بدین ترتیب به تعبیری باز هم همگی محکوم به فنا هستیم، حتی اگر بتوانیم خود را از سیاه چاله ها دور نگه داریم. فقط اگر قادر باشیم جهان را در چهارچوب زمان موهوم تصویر کنیم، در آن صورت تکینگی وجود نخواهد داشت. قضایای تکینگی در نسبیت عام کلاسیک نشان داده است که جهان میبایست آغازی داشته باشد و نیز این آغاز میبایست بر حسب نظریه کوانتومی توضیح داده شود. این موضوع نیز به نوبه خود به این ایده میانجامد که جهان میتواند بدون مرز و تکینگی ها در زمان موهومی متناهی باشد. ولی هنگامی که فرد به زمان حقیقی که در آن زندگی می کنیم باز می گردد، چنین به نظر می رسد که هنوز تکینگی ها وجود دارند. فضانورد درماندهی که به درون سیاه‌چاله‌ای سقوط می کند، عاقبت بدی خواهد داشت. فقط در صورتی که بتواند در زمان موهومی زندگی کند، با تکینگی ها مواجه نخواهد شد. می توان فرض کرد که زمان معروف به زمان موهومی در واقع زمان اصلی است و آنچه زمان حقیقی می نامیم چیزی است که در ذهن خود آن را خلق کرده ایم. در زمان حقیقی جهان دارای آغاز و پایانی در تکینگی هایی است که در فضا زمان تشکیل مرز می دهند و قوانین علمی در آنها فرو می پاشند. در زمان موهومی تکینگی ها و مرزهایی وجود ندارند. بنابراین شاید آنچه را زمان موهومی می نامیم اساسی تر و آنچه را زمان حقیقی می نامیم فقط ایده‌ای باشد که آن را اختراع کرده ایم تا جهان ساخته و پرداخته خود را توضیح دهیم. ولی بر اساس روی کردی که من در گفتار اول به توضیح آن پرداختم، یک نظریه علمی شامل یک مدل ریاضی است که با کمک آن مشاهدات خود را توضیح می دهیم و فقط در ذهن ما وجود دارد. بدین ترتیب این پرسش بی‌معناست که کدام زمان واقعی است، زمان حقیقی یا زمان موهومی. این مقوله بستگی به آن دارد که کدام یک از آنها حاوی توضیح مفیدتری هستند. به نظر می رسد در زمان حقیقی طرح جهان بدون مرز پیشبینی می کند که جهان هستی می تواند همانند مدل های تورمی رفتار کند. مسئله جالب ویژه‌ای که وجود دارد جدا شدن بخش های کوچکی از جهان آغازین با چگالی یک نواخت است. تصور بر این است که این جدا شدنها به تشکیل ستارگان و کهکشانها و سرانجام موجوداتی چون ما انجامیده است. اصل عدم قطعیت دلالت بر آن دارد که جهان آغازین نمی توانسته است به طور کامل یک نواخت باشد. در عوض می بایست عدم قطعیتها و افت و خیزهایی در مکان و سرعت ذرات وجود می داشت. با بکارگیری شرطهای بدون مرز، فرد در می‌یابد که جهان با کمترین ناهمگونی مرزی ممکن از سوی اصل عدم قطعیت آغاز شده است. سپس جهان می‌بایست دوره‌ای از انبساط سریع همانند مدل‌های تورمی را پشت سر گذاشته باشد. در طول این دوره نایکنواختی‌های آغازین رو به فزونی نهاد، به حدی که کهکشان‌ها از آنها به وجود آمدند. بدین ترتیب تمامی ساختارهای پیچیده که ما در جهان هستی مشاهده می‌کنیم می‌تواند از طریق شرط بدون مرز بودن جهان و نیز اصل عدم قطعیت در مکانیک کوانتومی توضیح شود.